چاره است در ایران به مجله بعد از ظهر رادیو فردا خوش آمدید. جمعه 4 آذر 1401 خورشیدی برابر با 25 نوامبر 2022 میلادی، روز جهانی منع خشونت علیه زنان. درود و سلام دارم به همه شما همراهان رادیو فردا در هر گوشه جهان که صدای ما رو میشنوید. من پروانه وحید منش به همراه همکارانم در تحریریه رادیو فردا همراه شما هستیم با مجموعه‌ای از خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های متنوع. اما پیش از هر چیز خبرها رو بشنویم از همکارم بکتاش خمسه‌پور.
درود شنوندگان ارجمند. تیم ملی فوتبال ایران در دومین بازی از مسابقات جام جهانی 2022 در قطر امروز به مصاف تیم ولز رفت و این بازی را با نتیجه 2-0 به سود خود به پایان رساند. گل نخست این بازی را روزبه چشمی، در حالی که بازی به وقت اضافه کشیده شده بود، در دقیقه 98 به ثمر رساند. در حالی که داور بازی 9 دقیقه وقت تلف شده برای این بازی در نظر گرفته بود، رامین رضایان در دقیقه 101 گل دوم را وارد دروازه ولز کرد تا نتیجه این بازی 2-0 به سود ایران به پایان برسد. در ابتدای این بازی برخی بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران سرود جمهوری اسلامی را همخوانی کردند. پیشتر و در بازی نخست بازیکنان ایران در ابتدای بازی مقابل انگلستان حاضر به خواندن سرود جمهوری اسلامی نشدند و این موضوع در سطح وسیع توسط رسانه‌های خبری جهان بازتاب پیدا کرد. رئیس جمهوری آذربایجان با اشاره به 2 رزمایش نظامی در نزدیکی مرزهایش هشدار داد که اقدامات را بی پاسخ نخواهد گذاشت. به گزارش خبرگزاری روسیه ریا نوستی، الهام علیف امروز در جلسه‌ای با عنوان در امتداد کریدور میانی ژئوپلیتیک، امنیت و اقتصاد در دانشگاه باکو گفت که تهران هرگز مانند دوره اخیر این همه اظهارات به عبارت او نفرت انگیز و تهدیدآمیز علیه باکو صادر نکرده بود. او تاکید کرد که در تمامی سالهای ریاست جمهوری اسلامی محمد خاتمی، محمود احمدی نژاد و حسن روحانی هیچ وقت وضعیتی شبیه وضعیت فعلی وجود نداشته است. الهام علیف گفته که باکو همه تلاشش را برای منافع به عبارت او آذربایجانی های مقیم ایران که به توصیف او بخشی از مردم جمهوری آذربایجان هستند صورت خواهد داد. اظهارات ماه گذشته الهام علیف در مورد ترویج زبان و فرهنگ آذربایجانی ها در همه جای منطقه با واکنش تند مقامات ایران روبرو شد که از جمله گفتند یک نوه باید بداند پدر بزرگش کیست و الهام علیف باید بداند کجا از کجا جدا شده است. الهام علیف از آبان 1382 ریاست جمهوری آذربایجان را پس از 10 سال رهبری پدرش حیدر علیف در دست دارد. فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از تقویت قوای جمهوری اسلامی در مرزهای غرب و شمال غرب کشور اطلاع داده است. محمد پاکپور این اقدام را برای تقویت قوای مستقر در مرز و جلوگیری از نفوذ تیم‌های به عبارت او تروریستی مستقر در اقلیم شمال عراق دانسته است. از چند روز پیش گزارش‌هایی درباره استقرار شمار قابل توجهی از قوای جمهوری اسلامی در مرز اقلیم کردستان عراق منتشر شده بود. روز چهارشنبه اسماعیل کوسری نماینده مجلس شورای اسلامی و از فرماندهان سابق سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفته بود نیروی زمینی به غرب کشور فرستاده شد تا بر کومله، پژاک و دموکرات غلبه پیدا کند. از هنگام آغاز اعتراضات سراسری ایران سپاه پاسداران جمهوری اسلامی بارها با موشک و پهپاد به مواضع احزاب کرد ایرانی مستقر در اقلیم کردستان عراق حمله کرده است. روز سه‌شنبه همزمان با اثرگیری حملات موشکی و پهپادی سپاه پاسداران جمهوری اسلامی در اقلیم کردستان عراق، سفیر جمهوری اسلامی در بغداد گفت که تهران یک ضرب الاجل 10 روزه برای خلع سلاح احزاب مسلح کرد ایرانی به دولت عراق و اقلیم کردستان داده است. بغداد تاکنون به این اظهار نظر سفیر جمهوری اسلامی واکنش نشان نداده است. 16:05 ایران اخبار این ساعت را از رادیو فردا می شنیدید. تا لحظاتی دیگر در ادامه برنامه خبری این ساعت رادیو فردا با پروانه وحیدمنش.
دخالت دشمنان در این حوادث اغتشاشات خیابانی مورد تایید هم است.
از خون جوانان وطن لاله
بچی عزیز منو کشتن، منو نابود کردن، منو از بین بردن.
اینا که میخوان کشور در کشور آشوب ایجاد بشه، اغتشاش ایجاد بشه.
ساعت 8 صبح دارن شعارهای شب نوشته رو پاک میکنن. برای آزادی
امروز 4 آذر 71 روز از آغاز اعتراضات سراسری در ایران، 10 هفته پس از کشته شدن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد، در حالی با شما هستیم که در روز جهانی منع خشونت علیه زنان همچنان شاهد شدیدترین سرکوب ها و تهدیدها علیه زنان در ایران هستیم. امروز موسی غزنفرآبادی رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس از حاکمیت خواست که برای مقابله با بی‌حجابی از طریق اصلاح قوانین و شناسایی از طریق چهره نگاری جلوی به گفته وی بی‌حجاب هایی که تخلف می کنند را بگیرد و آنها را جریمه کند. در همین زمینه و در ارتباط با اعتراضات گسترده‌ای که در شهرها و مناطق مختلف ایران در جریان هست، همراه هستیم با همکارم کیانوش فرید که نگاهی داشته به آخرین خبرها. کیانوش، از آخرین خبرها که در حال حاضر در شهرهای بسیاری از جمله زاهدان در جریان برامون بگو.
سلام به تو پروانه و همه همراهان همشگی رادیو فردا. ما 10 هفته اعتراض‌ها رو داریم پشت سر می‌ذاریم. اعتراض‌های سراسری بعد از کشته شدن مهسا امینی که به شکل‌های مختلف ادامه داره. از تظاهرات خیابانی و اعتصاب تا برداشتن حجاب تا شعارهای شبانه نوشتن، دیوار نویسی، عمامه پرانی و در واقع تخریب تبلیغات حکومی، شکل‌های مختلف، شیوه‌های متفاوتی که هر روز داره خلق میشه در توسط همین بچه‌های جوان در خود ایران. آخرین خبرها الان همونطور که تو میگی شاید بیش از همه برمیگرده به زاهدان. زاهدانی که 8 هفته پیش این موقع شاهد خونین‌ترین جمعه خودش بود. جمعه خونینی که پروانه بسیاری برای روایت اون روز میگن میشه گفت جوی خون راه افتاده بود. امروز هم مردم معترض سیستان بلوچستان که بسیاریشون عزادار هستن باز به خیابان آمدن، در نماز جمعه شرکت کردن، جایی که مولوی عبدالحمید سخن میگه. او از در صحبتاش امروز میگه من از رهبران حکومت و اصلاح طلب خواسته بودم، انتقاد کرده بودم و حالا هم دارم میگم که جمهوری اسلامی به بن‌بست رسیده. آقای عبدالحمید در این سخنرانیش در نماز جمعه اهل سنت انتقاد میکنه که رهبران جمهوری اسلامی انتقاد پذیر نیستن، به اعتراضها جواب نمیدن، حاضر نمیشن حرف منتقدان دلسوزشون رو گوش بدن. از جمله به خودش اشاره میکنه و حتی انتقاد میکنه از سفر نماینده آقای خامنه ای به زاهدان و میگه جمهوری اسلامی با سیاستهای این 43 سالش نشون میده که فریاد مردم و اعتراض مردم رو نمیشنوه و به بن‌بست رسیده و نمیتونن در واقع کشور رو اداره بکنن. و جالبه که آقای عبدالحمید امروز هم به سر در این صحبتاش به سرکوب اعتراضات در کردستان هم اشاره میکنه و خواستار آزادی همه زندانیان سیاسی به ویژه زندانیان سیاسی کرد میشه. این در حالیه که خب زاهدان سیستان بلوچستان خودش یکی از محروم ترین و منطقه ها بوده همیشه و حالا هم یکی از مناطقیه که بسیار مورد سرکوب و خشونت قرار گرفته، ولی با این حال تمام مدت آن شعاری که ما داریم میشنویم اینه که مردم کرد و بلوچ همه مثل همان و پشتیبان هم هستن. امروز پروانه بعد از نماز جمعه بسیاری از این مردم معترض در خیابان ها بودن. شعاری که بسیار امروز شنیده میشد اینه که کرد و بلوچ برادران، تشنه خونه رهبران. شعارها بسیار بود. یک ویدیوی رو ما صداش رو ضبط کردیم، اگر که الان امکان پخشش هست با هم بشنویم.
نیا بلوچ پشتیوانیا
کردن
نیا بلوچ پشتیوانیا کردن نیا بلوچ پشتیوانیا کردن نیا بلوچ پشتیوانیا کردن نیا بلوچ پشتیوانیا.
و تعداد معترضان بالاست در خیابان‌های زاهدان با توجه به ویدیوهایی که حداقل در شبکه‌های اجتماعی داره پخش میشه و با توجه به همین ویدیوهایی که شهروند خبرنگاران میفرستن. شعار دیگه‌ای که گفته میشد امروز اینه که کرد تنها نیست، بلوچ پشتیبانشه، پیروزی نزدیکه. و ویدیوهای دیگه‌ای ما داریم از زاهدان پروانه که کمپین فعالین بلوچ منتشر کردن، نشون میده که امروز 4 آذر ماه نیروهای نظامی به سوی مردم معترض در واقع بعد از نماز جمعه در مسجد مکی، اون کسانی که شرکت کرده بودن بعد به عنوان معترض در خیابان راه میرفتن، با تیراندازی به اونها حمله کردن. ما نمیتونیم دقیق تایید کنیم، اما بر اساس صحبت‌های این کانال حداقل چند نفر امروز کشته و ده‌ها نفر زخمی شدن. کانال‌های دیگه‌ای هم هستن که چنین ویدیوهایی رو منتشر کردن، از جمله ویدیوهایی هست از شهر خاش که اونها هم مردم معترضی هستن که نشون میده در خیابون‌ها هستن، اما با این حضور مسالمت آمیزشون در خیابون باز هم با خشونت برخورد میشه، به سمتشون داره گلوله شلیک میشه، صدای شلیک رو ما در ویدیوها میشنویم و همینطور گاز اشک‌آور.
کیانوش، شب گذشته هم ما شاهد اعتراضات گسترده‌ای در شهرهای مختلف ایران بودیم، در تهران محلات مختلفی مردم به خیابون‌ها اومدن، از اون اعتراضات هم برامون بگو.
ببین، تصاویر و ویدیوهایی که در شبکه‌های اجتماعی داریم از شب گذشته نشون میده که در واقع تمام کشور و شهرهای ایران شلوغ بوده، به ویژه در تهران. منطقه تهران پر از صحنه اعتراضات بود، از جاهای مختلف تهران بگیر، از شرق تهران بگیر، از تهران مرکز بگیر، تهران جنوب بگیر، بسیاری از جاها، از شهرک اکباتان، با اینکه 2-3 هفته است واقعا زیر فشارن کسانی که دارن در شهرک اکباتان زندگی میکنن، به شدت تحت سرکوب نیروهای امنیتی هستند، جو اونجا به شدت امنیتیه. بارها ویدیوهایی اومد که نشون میداد نیروهای لباس شخصی حتی وسایل مردم رو در ورودی ساختمان اکباتان خراب کردن، صندوق پستی رو خراب کردن، ماشینا رو تخریب کردن، بسیار تحت فشار هستن. اما با این حال دوباره دیشب شلوغ بود، میگفتن کردستان تنها نیست، ایران پشتیبانشه. بیشترین تجمع دیشب شعارها باز برمیگشت به پشتیبانی از کردستان، به ویژه مهابات و جوانرود. در جوانرود من حتی ویدیویی رو دیدم که نشون میداد مردم در واقع حلقه زدن و دارن سعی میکنن که جلوی نیروهای انتظامی رو بگیرن که میخوان مجروحان رو از بیمارستان بیرون ببرن یا کشته شدگان رو، پیکرشون رو برو باین. این اتفاقیه که این روزها افتاده، ما بسیار شنیدیم، حتی پزشکی که در گفتگو با خود رادیو فردا به طور اختصاصی میگه که پزشکان در بیمارستانها بخشنامه رسمی گرفتن که اگر مجروحی به بیمارستان مراجعه میکنه اطلاعاتش رو به وزارت اطلاعات بدن. و بسیار گفته شده که کسانی که کشته میشن به این که اصلا کادر درمان متوجه بشه، یهو میبینن که در واقع پیکر رو از بیمارستان بردن بدون اینکه به خانوادش بگن، برای اینکه بی سر صدا اتفاق بیفته اون رو خاک کردن و بعد به خانوادهشون خبر دادن. علاوه بر تهران که گفتم جاهای اونجا شلوغ بود، شهرهای دیگه ایران، از خود سنندج بگیر، از کرمانشاه بگیر، از قزوین بگیر، اصفهان بگیر، تمام اینها جا به جا ما در واقع شاهد این بودیم که در واقع اعتراضات ادامه داشته.
کنوش، ما واکنش هایی رو هم دیدیم از توی مقامات جمهوری اسلامی به این اعتراضات و اعتصاباتی که حالا روز گذشته هم برپا بود، درباره اونها چه خبری داری؟
ببین، در بحبوحه اعتراضات، در حالی که اعتراضات همچنان ادامه داره و بسیاری از مقامات جمهوری اسلامی هر روز میان و به نوعی انکار میکنن و میگن که ما در واقع مهار کردیم اعتراض ها رو و اگر هست چیز پراکنده ای، تعداد اونها رو کم و بی ارزش میشمارن، اما واقعیتش اینه که این اعتراض ها همچنان ادامه داره، ابعادش هم گسترده است، چه در داخل چه در تمام جوامع بین المللی. حالا در این میان ما کسانی رو داریم مثل نماینده مجلس شورای اسلامی آقای موسی قزم فرآبادی، رئیس کمیسیون قضایی و حقوق مجلس، اون امروز روز چهارم آذر ماه داره میگه این بی‌حجابی ها رو ما دیگه تحمل نمی کنیم، تا اینجا مماشات کردیم، از چهره انگاری استفاده میکنیم، جلوی این بی‌حجابی ها گرفته میشه، اینها تخلف و بعد اینها جریمه بدن. همون فضای در واقع تهدید رو دوباره به نوعی داره پررنگ میکنه. علی باقری معاون سیاسی وزیر امور خارجه رو داریم، ایشون هم در واقع با اشاره به نارامی های اخیر منکر میشه و میگه خانم مهسا امینی کشته نشده بلکه فوت کرده و میگه آنچه که ما در ایران داریم میبینیم و شاهدش هستیم فضاسازی هایی هست که از سوی رسانه های غربی در واقع درست شده و اینها بی اساس مغالطه آمیز هستش و ما اینها رو قبول نداریم. او حتی به آمار ارقامی که در ارتباط با تلفات حوادث اخیر هست اشاره میکنه، میگه اینا قطعا صحت نداره. این در حالیه که بسیاری از کانونهای حقوق بشر مثل عفو بین الملل، سازمان حقوق بشر، اینها حداقل دست کم تا اونجایی که تونستن تا این لحظه تحقیق کردن نزدیک 500 نفر جان خودشون از دست دادن، نزدیک به 70 کودک جان خودشون رو از دست دادن. اما خب به هر حال جمهوری اسلامی رسما اینها همه رو قبول نمی‌کنه، بخشی از اینها رو قبول کرده، بخشی از تعداد زیادی از اینها رو ما می‌دونیم تحت فشار گفته شده که اینها با خانواده‌ها رو حتی مجبور به اعتراف اجباری کردن، بسیاری خودکشی کردن، بسیاری خودشون از اون بالا پرت کردن و یکی رو سگ هار گاز گرفته. یعنی در واقع قصه سازی در اطرافش زیاد بوده برای اینکه در واقع شونه خالی کنن از اینکه ما و نیروی انتظامی دست به چنین کاری رو زده.
ممنونم از تو کیانوش. کیانوش فرید با ما بود با نگاهی به اعتراضات سراسری در شهرهای مختلف ایران که همچنان در جریانه.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
اما روز چهارشنبه شورای حقوق بشر سازمان ملل در نشست ویژه خود قطعنامه پیشنهادی آلمان و ایسلند برای تشکیل یک کمیته حقیقت‌یاب در مورد سرکوب اعتراضات 3 ماهه اخیر در ایران را تصویب کرد. این قطعنامه پیشنهادی با 25 رأی موافق، 6 رأی مخالف و 16 رأی ممتنع تصویب شد. پس از تصویب این قطعنامه که منجر به تشکیل کمیته حقیقت‌یاب خواهد شد، ایران، آمریکا و شمار دیگری از کشورها و نهادهای بین‌المللی به آن واکنش نشان دادند. جمشید زند گزارش می‌دهد.
وزارت خارجه جمهوری اسلامی تصمیم شورای حقوق بشر سازمان ملل جهت تشکیل یک کمیته حقیقت‌یاب بین المللی برای انجام تحقیقات درباره کشتار و سرکوب معترضان در ایران را محکوم کرد. وزارت خارجه جمهوری اسلامی تصویب قطعنامه جدید شورای حقوق بشر سازمان ملل را مایه تأسف خوانده و گفته است این شورا برای تأمین منافع کوتاه مدت تعداد معدودی از کشورها مورد سوء استفاده قرار گرفته است. بر اساس مصوبه شورای حقوق بشر قرار است یک کمیته حقیقت‌یاب بین المللی برای انجام تحقیقات در مورد گزارش‌های نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی در رابطه با اعتراضاتی که پس از 25 شهریور آغاز شد تشکیل شود. حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه جمهوری اسلامی نیز در یک رشته توییت به این قطعنامه واکنش نشان داده و گفته است از سازوکارهای حقوق بشر ریاکارانه استفاده می شود تا بیش از پیش به نام همبستگی دروغین با ایران اقدامات ضد حقوق بشری را علیه مردم انجام دهند. از سوی دیگر آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا در حساب توییتری خود نوشته است آمریکا به حمایت از مردم ایران در مقابله با این سرکوب وحشیانه ادامه می‌دهد و تلاش می‌کند کسانی را که در سرکوب خشونت‌آمیز مداوم دست دارند پاسخگو کند. جک سالیوان مشاور امنیت ملی آمریکا نیز تصویب قطعنامه شورای حقوق بشر را نشان دهنده تعهد فزاینده جامعه جهانی در پاسخگو کردن جمهوری اسلامی برای آنچه که او سرکوب وحشیانه مردم ایران خوانده دانسته است. او همچنین بر ادامه تلاش‌های آمریکا و متحدانش برای پاسخگو کردن حکومت ایران تأکید کرده است. رابرت مالی، نماینده ویژه آمریکا در امور ایران نیز تصمیم برای تشکیل کمیته حقیقت‌یاب را نشانه قاطعیت جامعه جهانی برای رسیدگی به نقض جدی حقوق بشر در ایران دانسته است. او در حساب توییتری خود نوشته است: از این پس مقامات ایرانی نمی توانند سرکوب خشونت آمیز را به صورت ناشناس ادامه دهند و جامعه جهانی آنها را زیر نظر دارد. اگنس کالامار، دبیر کل عفه بین الملل، نیز این قطعنامه را تصمیمی تاریخی خوانده و در بیانیه ای نوشته است: شورای حقوق بشر سازمان ملل فریادهای مردم ایران برای عدالت را شنید. وی تأکید کرده که این تصمیم نقطه عطفی است برای برخورد با مسئولیت سیستماتیک مقامهای جمهوری اسلامی. جولی ملانی، وزیر خارجه کانادا، نیز با ابراز خرسندی از تصویب این قطعنامه نوشته است: این تصمیم پاسخگویی بیشتری را در مورد تداوم نقض حقوق بشر به ویژه علیه زنان و دختران ایران به همراه خواهد داشت. رضا پهلوی نیز در پیامی توییتری تشکیل این کمیته را تصمیمی بی سابقه خوانده است. او در حساب توییتری خود این رأی‌گیری را یک پیروزی برای ملت ایران و جهان آزاد دانسته و نوشته است: یافته‌های این هیئت و حقایق ثبت شده زمینه‌ساز محاکمه جنایتکاران در آینده نزدیک خواهد بود. شمار دیگری از کشورهای غربی و نهادهای بین‌المللی مدافع حقوق بشر از تصویب این قطعنامه در نشست ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل استقبال کردند.
جمشید زند گزارش می‌داد، اما بر اساس قطعنامه‌ای که به تصویب رسیده، هیئت حقیقت یاب که توسط رئیس شورای حقوق بشر سازمان ملل منصوب خواهد شد، مأموریت می‌یابد تا درباره نقض حقوق بشر در ایران در جریان اعتراضات کنونی که از 25 شهریور آغاز شده تحقیق کند. در گفتگو با محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران ساکن نروژ که در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل هم حضور داشت، از او درباره اهمیت این قطعنامه و سازوکارهای عملی شدن فعالیت کمیته حقیقت یا پرسیدم.
با وجود اینکه جمهوری اسلامی سالها حقوق مردم رو نقض میکنه، ما در ارتباط با اعتراضات گذشته سرکوب های خیلی شدید رو شاهد بودیم. برای مثال در آبان 98 ما چنین خواسته ای رو، یعنی هم ما هم نهادهای دیگر حقوق بشری، خواستار تشکیل یک هیئت حقیقت یاب شدند که متاسفانه جواب نگرفتیم و این باعث شد که خود نهادهای حقوق بشری در واقع در پی مستندسازی و برگزاری یک دادگاه مردمی باشند. الان برای اولین بار جامعه جهانی یک گام فراتر نهاده و علاوه بر حالا محکومیت و ابراز نگرانی یا در واقع محکومیت شدید لحنی، یک اقدام عملی رو شروع میکنه و این خب بی سابقه است. چنین چیزی نبوده تا حالا، در حتی اینکه یک نشست ویژه داشته باشه در شورای حقوق بشر هم سابقه نداشته و با این حمایت بسیار بزرگ، یعنی که تعداد کشورهایی که رأی مثبت دادند و به خصوص کشورهایی که رأی منفی دادند بی‌سابقه بود. یعنی که جامعه جهانی تصمیم گرفته که چشماشو نبنده و فقط به محکومیت بسنده نکنه و اقدام عملی کنه. و همونطور که شما هم اشاره کردین، این اقدام عملی یک هیئت حقیقت‌یاب هست که زمینه رو برای محاکمه در آینده فراهم خواهد کرد.
اشاره کردید به اینکه این هیئت حقیقت‌یاب زمینه رو آماده میکنه. چه سازوکاری رو، بر پایه چه سازوکاری پیش میره؟ خب ما میدونیم هیچ کدوم از ماموران سازمان ملل حق ورود به ایران رو ندارن. ایران اطلاعات رو در اختیار سازمان ملل و گروه‌های حقوق بشری قرار نمیده. با چه سازوکاری قراره که این هیئت حقیقت‌یاب کار کنه؟
سال هاست که جمهوری اسلامی اجازه ورود به کسی رو نمیده، ولی ما میبینیم که موارد نقض حقوق بشر مستندسازی میشن، بیشتر به خاطر یک جامعه مدنی خارج کشور با تجربه مستندسازی نقض حقوق بشر، مثل سازمان حقوق بشر ایران. نهادهای مختلف زیادی هستند که در این زمینه تجربه دارند، ولی خب تا کنون فقط ما یک گزارشگر ویژه داشتیم که سالانه دو گزارش ارائه میکرده. این هیئت حقیقت‌یاب تا وقتی که جمهوری اسلامی اجازه ورود نده، باید خارج از مجلس بر اساس مستنداتی که از داخل ایران میرسه یعنی هم مردم میتونن شرکت کنن در این مستندسازی و هم نهادهای حقوق بشری، و ما دیدیم که این تاثیرگذار هست. یعنی ما قادر هستیم. جمهوری اسلامی هیچ راهی نداره، چون که اگه بذاره که اونا بیان وارد ایران شن، وضعیت حقوق بشر خب احتمالا خیلی بدتر از اون چیزی هست که نهادهای حقوق بشری هم میتونن مستندسازی کنن. ولی حتی بر اساس همین مستندات هم میتونه کافی باشه که آمران و عاملان نقض شدید حقوق بشر مورد پاسخگویی قرار بگیرند و محاکمه شوند. چنین سازوکاری ما داشته ایم، برای مثال در سرکوب خونین مثلا بشار اسد وقتی که در سال 2011 این کارو کرد، البته با 5 سال تأخیر سازمان ملل یک چنین سازوکاری رو برپا کرد که بر اساس اون در حال حاضر 2 نفر از کسانی که نقش داشتن در این سرکوب در کشور آلمان دارن محاکمه میشن.
آقای امیری مقدم، گفته شده که رئیس شورای حقوق بشر سازمان ملل این هیئت رو مشخص خواهد کرد، تعیین خواهد کرد. آیا تاکنون معلوم هستش که چه نهادها و یا افرادی عضو هیئت حقیقت یاب خواهند بود؟
در واقع یک سری کارها داره انجام میشه. اول خب احتمالاً رئیس شورای حقوق بشر از نهادهای مختلف، هم نهادهای مختلف سازمان ملل، هم نهادهای حقوق بشری در واقع خارج از سازمان ملل و کشورهای مختلف میخواد که کاندید معرفی کنند. در واقع کشورهای عضو شورا میتونن کاندید معرفی کنند و خب بر اساس تجربه، یعنی این یک نهادی هست، یک کمیته هست که یک سری محدودیت ها داره در اینکه چه کسی میتونه عضو کمیته بشه. برای مثال تا اونجایی که من میدونم برای مثال نمیتونه ایرانی باشه یا ارتباط مستقیم داشته باشه با ایران و از این قبیل، ولی خب کمیته های حقیقت یا به بین المللی سازمان ملل خب در شرایط مختلف قبلا هم داشته، و چیزی که مهم است این که این پروسه سریع پیش بره و در واقع سیگنال هایی که ما شنیدیم از کشورهای مختلف از خود سازمان ملل اینه که این در اولویت قرار داره.
گفتگویی بود با محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران ساکن نروژ، درباره شورای حقیقتیاب سازمان ملل و سازوکارهایی که این شورا میتونه بر پایه اون فعالیت‌های خودش رو در زمینه کشف حقیقت در اعتراضات سراسری در ایران به ثمر برسونه.
شما می توانید برنامه‌های رادیو فردا را از طریق طول موج‌های رادیویی و فرکانس‌های موج کوتاه در ساعات مختلف شبانه روز دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته موج کوتاه 5860 کیلوهرتز از ساعت 6 صبح تا 12 ظهر 7585 کیلوهرتز، از ساعت 12 تا 6 بعد از ظهر 9990 کیلوهرتز، از 7:30 صبح تا 7 بعد از ظهر 13600 کیلوهرتز، از 10 صبح تا 9:30 شب 12005 کیلوهرتز، از 11 صبح تا 7 شب 15690 کیلوهرتز.
رسانه‌های ایران روز گذشته خبر دادند که وریا غفوری، بازیکن تیم فولاد خوزستان، به اتهام توهین و تخریب تیم ملی ایران و تبلیغ علیه نظام بازداشت شده. این رسانه‌ها جزئیاتی درباره توهین آقای وریا غفوری ارائه نکردند، ولی به نظر میرسه استوری که او درباره تیم ملی فوتبال ایران با عنوان بی‌شرف در صفحه اینستاگرامش به اشتراک گذاشته بود، عنوان توهین تلقی شده. پس از انتشار این خبر هم حمیدرضا گرشاسبی، مدیر عامل باشگاه فولاد، از سمت خودش استعفا داد. همراه هستیم با همکارم محمد زرقامی که نگاهی داشته به این موضوع. محمد، خب ما واکنش‌های بسیاری از دیروز داشتیم درباره این بازداشت، برامون در مورد این واکنش‌ها بگو و اینکه در ساعات گذشته با توجه به نتایج بازی فوتبال تیم ملی ایران آیا واکنش‌های جدید رو داشتیم یا خیر؟
سلام میکنم به تو پروانه و به شنوندگانمون. همونطوری که خودت هم اشاره کردی، شاید مهمترین واکنشی که ما داشتیم واکنش آقای گرشاسپی بوده. به هر حال چهره های شاخص به مسئله وریا غفوری ورود کردند و واکنش نشون دادن. انتظار این بود که در بازی امروز تیم ایران و ولز نشانه هایی از این دیده بشه و خیلی ها انتظار داشتن که حداقل حالا همراهی یا همدلی رو با مسئله بازداشت آقای غفوری ببینن و از طرفی با معترضان در ایران. ولی برخلاف خوب آنچه که در بازی گذشته بسیار رسانه ها بهش اشاره کردن و نخوندن